خب الان چیه؟ خب کار نکنی؟
نه استاد، اجازه بدید. دیدین یه عده هستن از کار سیر نمیشن، یا معتادن به کار کردن، یا اینکه مثلا اگه کار نکنن حالشون بد میشه، یا اصلا حتی خود ما وقتی کار داریم زندگیمون شیرینه. وقتی از کار بیکار میشیم، وقتی کارمون تموم میشه بین اون گیر میدیم، هرسمون رو سر یکی خالی میکنیم، یا مثلا همش دنبال کاریم. استاد دنیا دنیای کار کردن شده، یعنی یه جورایی ما زندگی میکنیم که کار کنیم، یعنی کار نمیکنیم که زندگی کنیم. میخوایم این مسئله رو از زبان شما بشنویم که کار کردن کجای زندگی ما باید باشه. ما هر چقدر بیشتر کار کنیم درآمدمون بهتره، یا اینکه کل زندگیمون اصلا باید کار کنیم، یا فقط یه کاری داشته باشیم که یه نون و آبی در بیاریم که زندگیمون رو بگردونیم. کلا میخوایم از اینا برامون بگی.
شما خودت کار چیه؟
من استاد شما که کار بنده رو میدونید، من مجری این برنامه‌ام.
آخه بده، فکر میکنم کار شما اینه که بیا اینجا بشینی بعد دوزاری تو بندازم پول بگیری، یعنی کل کار دیره. بعد همین افسار شما میشینی تو برنامه دوره همی بگید مثلا بازیگری از کار در بردرم سخت تره.
بالاخره استاد هر کاری سختی های خودش رو داره. هر کسی در زندگی کاری رو انتخاب میکنه که عمرش رو وقف اون کار میکنه، و همه ی دوزاری بنده همینجا گیر کرده که بالاخره ما چقدر باید کار کنیم. یه عمر کار میکنیم، بازم خیلی چیزا رو نداریم، بازم جیبمون خالیه، بازم خونه بغلی وسایلش از خونه ما قشنگتره. خب استاد چرا اینقدر باید غرق کار بشیم؟
خب ببین، یه کاردرمانی.
کاردرمانی؟ این دیگه از کجا اومده؟
عرض میکنم. اولا که کاردرمانی همیشه وجود داشته و در طول تاریخ همیشه در مورد کار و نقشش در مشکلات و مسائل و حل المسائل یاد شده. چرا میگه از کجا اومده؟ نشون به اون نشون که قدیما میگفتن آقا کار نشد نداره، یا میگفتن آفتابه و لوله هنگ هر دو یه کار میکنن اما قیمتشون موقع گرو گذاشتن معلوم میشه، یا میگفتن از سوزن کوتاه‌قد کاری برمیاد که از دیجه بلند ور میاد. خب همینا نقش کار در حل مشکلاتشون میده. میگفتن بخور و بخواب کارمه، خدا نگهدارمه، یعنی اگه رو درباد داشتن استفاده میکردن. این که بخوری بخوابی و خدا نگهدارت باشه بده. یا میگفتن دست که به چوب بردی گربه دوزه حساب کار خودشه میکنه. این میدونی یعنی چی؟
نه.
میدونی چه نقشی در دربار و زندگی داره؟
استاد البته یه جورایی فهمیدم، ولی شما خودتون بفرمایید.
شما یه دونه کار داری، یه عرض کنم حساب کار داری، یه کار بین اون داری، یه بیکاری داری، یه کارت نباشه داری، یه کار نکردن داری. اون همش اینی که شما یه کلمه کار بگی بعدش بگی من نمیدونم چرا اله بله. حالا بعد به شما میگم یه وقتی شما اصلا نباید صبح تا شب کار کنی، فقط باید یه کاری کنی که طرف حساب کار دستش بیاد، یعنی فقط لازمه حساب کار یکیه بذاری کف دستش. شما این همه کار درباری داری میبینی بعد میگی من نمیدونم کار درباری یعنی چی. چی
استاد؟ من واقعا نمیدونستم که اینایی که شما دارید الان میفرمایید میشه جزو کار درمانی.
اصلا بچه هایی که دکته دیگه ایشه آدم خودش رو به کار میبنده، خودش یه جور درباره دیگه. هر جایی که نمیتونی یه مشکلی رو حل کنی، صبح تا شب کار کنی، سرتون رو گرم کنی، شما وقتی کار داری و کار میکنی و صبح تا شب مشغول کاری و نمیفهمی صبحت کی صبح شد، شبت کی شب شد، خیلی قدم ها از اونایی که بیکارن جلوتری. کم کمش اینه که شما وقتی بیکاری میری تو آماره بیکارا، یعنی هی میخوای بخونی چند درصد بیکار داریم، چند درصد دو شغله داریم، چند درصد چه شغله داریم. اون وقت تو بیکاری خود این گیر دادن رو دقت کردن به چیزایی که نباست دقت کنی شما رو بیمار میکنه. پس زمانی که شما کار میکنی، زمانی که سرت گرمه، زمانی که یک کار رو سر ریخته که وقت نداری بوات شوره کنی، داری اگه رو دربار برای خود استفاده میکنی، روحت هم خبر نداره. شما بگو صبح تا شب بیکار تو خونه باشی، هی به در نگاه کنی، هی به تلویزیون زور بزنی، اخبار دنبال کنی، بری در پنجره رفت آمد همسایه‌هات نگاه کنی، کار به کار اونا داری دیگه. یعنی اصلا آدمیزا جوری نیست که بتونه بیکار باشه. شما اگه کار واقعی نداشته باشی کار کاذب داری.
استاد کار کاذب دیگه چیه؟
یعنی همین کسایی که زنگ میزنه شبکه ها از سریال های تکراری تشکر میکنن، و یعنی کار به کار فلان شبکه داره دیگه. همسایه‌ای که شما رو میپاره که کی میری کی میای کار کاذب داره، حقوق هم بابتش نمیگیره. شما که به کار خانومت کار داری که به دوستش چی گفت و به بابارش چی گفت و اینا، خب اینا کارت کاذبه دیگه. پبیلی سر کار خودت درباب میکنی که کار کاذب نکنی. طرف کار درباری میکنه سعیش به کار خودشه، یعنی مثلا کلا همه چی میخبره، گرونی میخبره، ارزونی میخبره. خلاصه بعضی هم که کلا خودکارن، میگن دنیا رو آب ببره مار کار میبره.
عجب استاد، خب اینجوری که شما میفرمایید ما کلن با کار داریم زندگی میکنیم.
بله شما خود خودتو میذاری به دوزاری نیفتادن، با داریم با کار زندگی میکنیم. یه روز کار قطع باشه شما زندگی میتونی بکنی؟ خب نه دیگه، پا کل زندگی داری کار درباری میکنی، بعدم به من میگی که نمیدونم کار درباری یعنی چی. خب همینه دیگه
استاد، دوزاری ما امروز به لطف شما کاملا افتاد. ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
خب شب معجزه است، معجزه لمس حضور خدا، اونم توی قلب. لحظاتتون در پناه ایزد زیبا و پر از حس زندگی.
Oh. رسد تا ساحل دریای نور، می رسد تا ساحل دریای نور. فاصله هر لحظه کمتر می شود، قدر یک الله اکبر می شود. صف به صف، سجده به سجده عاشقان، اوج می گیرند با صوت اذان.
رویایی که دوستان که در سر دارید امکان پذیره، این رو باور ذهنتون بکنید و با امید و توکل به خالق هستی به پیش برید که سرشار از نور الهی هست. لبخند خوبان تقدیم حضور شما هموطنان گرامی، شما خوبانی که همچنان سرمایه های رادیو سبا هستید.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله مملکه تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
فرمانده گردان بلال دستور داد بچه‌هایی که توی امتحانای درسیشون تجدید شدن میتونن در امتحانای جایگزین که توسط گردان گرفته میشه شرکت کنن. سیاوش از بس به کلمات نامفهوم بیگانه خیره شده بود، چشماش سیاهی میرفت. کم کم داشت حوصله‌اش سر میرفت. علوی رو زیر نظر گرفت و خیلی آروم مشغول باز کردن نوار پانسمان دور مچ دست چپش شد. دانیال چارچشمی اونو میپایید. علوی متوجه نگاه غیرعادی دانیال شد و صداشو کلفت کرد و گفت
اون عزیز برادری که تای چادر داره زاغ سیاه برگه امتحانی دوستشو چوب میزنه حواسشو جمع کنه، من از تقلب بیزارم.
سیاوش منتظر یه فرصت چند دقیقه‌ای بود که کارشو آغاز کنه و این فرصت چند دقیقه بعد با بلند شدن یک رزمنده فراهم شد. سیاوش خودشو مچاله کرد، حواسش به اطراف بود که گیر نیفته. دانیال یک کم صورتشو به طرف سیاوش برگردوند و زیر لب گفت
صداش سیاوش چیکار میکنه؟
سیاوش یه چشم‌قوره به دانیال رفت و بعد آخرین دور نوار پانسمانشو باز کرد. اما با دیدن تیکه کاغذای خیس از عرق و چروکیده چشماش گرد شد. با یأس و ناامیدی تیکه کاغذای خیس و چروکیده و چسبیده به مچ دستشو جدا کرد. جوهر نوشته ها با هم قاطی شده بود و معلوم نبود نوشته است یا نقاشی. دانیال که نمیتونست چشم از مچ دست چپ سیاوش برداره، کم مونده بود بزنه زیر گریه. ناله کنون گفت:
تو سرت.
علوی صدا کلوف کرد و گفت:
تای چادر چه خبره؟ دیگه صدای زمزمه نشنوم ما.
علوی بی صدا جلو اومد، خم شد و سلاح اسماعیل رو برداشت. اسماعیل با نگرانی گفت: آقا جو اجازه؟ خشابش پر از گلوله، ما ششم خرابه، مراقب باشیدو. علوی سلاح و از زامن خارج کرد، گلنگدن اونو با صدای خشکی کشید و گفت:
من اصلا از تقلب خوشم نمیاد، وای به حال کسی که مچشو حین تقلب بگیرم.
وقتی فضا دوباره آروم شد، سیاوش به سمت سهراب چرخید و گفت:
ای سهراب، اوزام بریخته، به منم برسون.
سهراب پوزخند زنان چشم و ابرو بالا انداخت. سیاوش هم با اشاره برای سهراب خط و نشون کشید. علوی به سرعت پاشد و گفت:
مگه نگفتم تقلب بی تقلب؟
بوم! همزمان با شلیک گلوله یه سوراخ توی سقف چادر پیدا شد و باریکه نور مثل انگشت اشاره به کف چادر چسبید. علوی که از شلیک ناگهانی گیج شده بود، بر رو بر به اسلحه نگاه کرد. اسماعیل تتپته کنون گفت:
آقا جو اجازه، ما که گفتیم و مراقب باشید و ما شش خرابه.
سیاوش و دانیال تو همون فرصت کوتاه میخواستن با زور و سماجت تقلب کنن. علوی به سرعت جلو اومد و چنگ انداخت برگه سیاوش و دانیال رو برداشت. بعد خروجی چادر رو نشون داد و با صلابت گفت:
شما دوتا بیرون.
سیاوش و دانیال با حال خراب از جا بلند شدن. سرانجام لحظه موعود برای سیاوش و دانیال و خیلی های دیگه فراهم رسید. در اون صبحدم خنک تابستونی، آقا مرسل در جایگاه میدون صبحگاه گردان ایستاد. نسیم میوزید و شاخ و برگ درختای اطراف اردوگاه رو تکون میداد. چنان سکوتی حاکم بود که شرشر رودخونه به خوبی شنیده میشد. صدای آقا مرسل در میون صفها پیچید که:
طبق قرار امروز اسامی نیروهای یگان ویژه خوانده می شود. اون اسامی که تو این برگه نوشته شده.
و به برگه‌ای که تو دست راستش بود اشاره کرد. دانیال با دست سرد و خیس عرق دست سیاوش رو گرفت و فشرد. سیاوش برای قوت دادن به دانیال به زحمت لبخند زد. لبخندی که بیشتر شکلکی خنده‌دار بود. اما دانیال حسال خندیدن نداشت. اکبر به زحمت جلوی رعشه دست و پاشو گرفته بود. مضطرب و دلواپس. دست همو چنان فشار میدادن که نوک انگشتای دست هر دوتاشون سفید شده بود. فقط رضا بود که بی خیال و خوابالود، جولیده و با موهای نامرتب بین خواب و بیداری تکون تکون میخورد. حسین گفت: ما طبق صلاحیت اشخاص و بنا به شرایط این اسامی رو گلچین کردیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، اشخاصی که انتخاب میشن باید بیعتنامه و منشور مخصوص این یگان رو امضا کنن و به مفاد اون وفادار باشن. هیچ کس حق نداره زیر قول و قرارش بزنه. از حالا عرض میکنم که اونایی که تحمل و صبر نکنن لطف کنن و اول بسم الله صادقانه کنار بکشن و دردسر درست نکنن. خب حالا میرسیم به اسامی رزمنده های یگان ویژه. کسایی که انتخاب میشن تشریف بیارن درست روبروی من با نظم و ترتیب به صف بشن. برادر ابراهیم، ماشالله، اصغر. هرچه اسامی بیشتر خونده می شد، هول و استراب سیاوش و دانیال بیشتر و حالشون خرابتر می شد. تا رسید به اسامی حسین، علی. حسین با شگفتی به اکبر نگاهی کرد و شاد و شنگول همراه علی به طرف صفحه یگان ویژه رفت. اکبر آهی از حسرت کشید. دانیال دم گوش سیاوش زمزمه کرد که
همشون بالای 18 سال هستن، پس ما چی؟
سیاوش نتونست جواب بده، چون همون لحظه این اسامی خونده شد. سیاوش دانیال. سیاوش و دانیال در کمال ناباوری به همدیگه نگاه کردن. بعد جست و خیز کنان همدیگه رو توی آغوش گرفتن و شادی کردن. رستم و سهراب با خشم و غضب به اون دو چشم باره رفتن. سیاوش مشت گره کردش رو برای رستم و سهراب تکون داد و دست دانیال رو کشید و گفت
اکبر.
سیاوش و دانیال اکبر رو توی آغوش گرفتن و سه نفری جست و خیز کردن. اکبر با خوشحالی گفت
میدونستم، به دلم برات شده بود با هم میافتیم، مثل گردان زلزنا.
حسین با نگرانی گفت
فقط خدا کنه که این دفعه ازمون نخوان دوباره با قاطر و الاغ سر و کله بزنیم. علی در کمال آرامش گفت فکر کنم این دفعه باید شیر و پلنگ و خرسا رو رام کنیم و به طرف عراقی ها کیش بدیم. سیاوش و دانیال هر خندیدن. چشمشون به رستم و سهراب افتاد که دمق و عصبانی داشتن به اونا چپ چپ نگاه میکردن. سیاوش ادای گریه در آورد. دانیال بی صدا خندید و گفت کربلای غفور. سیاوش و دوستاش چنان جیغی از شادی کشیدن که کل گردان از جا پریدن. کربلایی لنگ لنگون و حیرون به جمع اونا پیوست. سیاوش گفت بدون شما لطفی نداشت کربلایی. کربلایی گیج و مبهوت پرسید
آخه چرا من؟ از دست من پیرمرد چه کاری برمیاد؟
گفتم عرض کنم که از قدیم گفتن که دود از کنده بلند میشه و آخرین اسامی اینا بودن. بهمن، رضا، سید اسماعیل و سلام. رضا با شنیدن اسمش خواب از سرش پرید و مثل سائق زده ها هاج و واج موند. رستم و سهراب نتونستن نابرابری رو تحمل کنن. گفتن نامردیه، پارتی بازیه، پس ما هویجیم، از دستتون شکایت میکنیم. چند رزمنده دیگه به رستم و سهراب پیوستن و شروع به داد و هوا رو شکایت کردن. آقا مرسل با متانت تمام دست بلند کرد و گفت
عزیزان خواهش میکنم، آقا ساکت، ساکت.
اما معترضان دست از شکوه و شکایت بر نداشتن و بیشتر جیغ و هوار کشیدن. سید مهدی طاقت نیاورد و با آخرین توانی که از حنجرش برمیومد نعره کشید
مگه نمیشنوین آقا مرسل گفت ساکت؟
هشدار سید مهدی باعث سکوت معترضان شد. آقا مرسل گفت
کسایی که اعتراض دارن و فکر میکنن در حقشون ظلم شده بعد از مراسمی صبحگاه تشریف بیارن تادور فرماندهه، با یک صلوات در اختیار خودتون هستی.
صحبت از شکار تانکای دشمن بود و هر کس در غیاب آرپیجی زن دسته خودشون از هنر و شجاعت، دقت و سرعت عمل اون تعریف میکرد. یکی میگفت
شکارچی ما طور شنی تانک رو نشون میگیره که مثل چفت در که با دست باز کنن همه قفبنداش از هم وامی کنه و مثل پیشخون مغازه های لوازم وسایلی دکی میچیند شو.
اون یکی میگفت
شکارچی ما مثل شکار یتا پرنده چونان خال زیر گلوی تانک رو نشونه میگیره که فقط سرش رو از بدن جدا میکنه در حالی که بقیه بدنش سالمه.
و نفر بعدی که تا این زمان فرصت زیادی برای پیدا کردن کلمات مناسب پیدا نکرده بود میگفت
وای آقا ای که چیزی نی، شکارچی ما هنوز شلیک نکرده، تانکای دشمن به احترام RPGش کلاهشون از سر بر میدارن، براش تو هوا دست کن میدن و خودشو به استقبالش میان.
جای آینه در جبهه و خط مقدم خالی بود. به خصوص بعضی وقتا مثل صبحها بچه ها وقتی از خواب بیدار می شدن و سر و صورتشون رو صفا می دادن مرتب راه می رفتن داخل سنگر و به خودشون می گفتن
چقدر دلمون برای خودمون تنگ شده.
در واقع به در می گفتن تا دیوار بشنوه. به کسایی که یک عمر از دیدن خودشون سیر نمی شدن و بیشتر از همه خودشون رو تماشا می کردن. بیچاره نیروهای بسیجی جبهه ندیده و ساده دل، چه حرفا که به اونا نمی زدن و چه نقشه ها که براشون نمی کشیدن. اون شب نیروهای جدید که اومده بودن ما تو خط نبودیم. می گفتن بعضیا سر به سرشون گذاشته بودن و بهشون گفته بودن پشت سرتون عراقی ها هستن و جلوی روتون میدون مین، سمت چپ چنینه و سمت راست چنان. روز بعد معلوم شد بعضیا از ترس اون شب دستشویی نرفته بودن و تا صبح به خودشون پیچیده بودن، در حالی که فاصله واقعی ما از اون نقطه تا خط دشمن بیشتر از 100 کیلومتر بود. پتویی مینداخت روی دوشش و میرفت روی بلندی در چادر میستاد و شروع میکرد به نصیحت کردن. میگفت
آخه من نمیدونم چرا حرفای من در شما اثر نمیکنه. شاید برای اینه که من لباس ندارم. منظورم اینه که عبا و قبا ندارم. مگه همه چی میگن که من نمیگم؟ شهر داره وقت بلافاصله گفت حاجی این حرفا چیه؟ عبا و قبا کدومه؟ از قدیم گفتن تن آدمی شریف است به جان آدمیت. پتو رو وسط سخنرانی انداخت و افتاد دنبال شهردار. افراد با یکی از بچه‌ها که در واحد تدارکات لشکر کار می‌کرد و شکم آورده بود شوخی داشتن. اونو به هم نشون می‌دادن و آهسته می‌گفتن بزنیم به تخته، تدارکات به برادرای ما ساخته. اونم که میشنید جواب میداد
والا به حضرت عباس از خونه آقاتونم آوردم، تدارکات گورش کجاست که کفن داشته باشه. بابا این وسله ها به تدارکات لشکر نمیچسبه.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
تو عملیات عاشورا در منطقه میمک معبر می‌زدیم که طناب مخصوص معبر رو کم آوردیم. قرار بود تانکرا و کامیونای حامل تجهیزات عبور کنن. باید راه هرچه زودتر مشخص می‌شد تا وارد میدون مین نشن. به همین خاطر همه بچه‌های گردان رزمی زیرپوششون رو در آوردن و با پاره کردن و بستن اونا به هم طناب بلندی درست کردن که به دو طرف معبر می رسید. به این ترتیب تجهیزات به بچه‌هایی که توی خط از 1 ساعت پیش حمله رو شروع کرده بودن رسید. اندک اندک ضربه مهلک بر سر صدام می آید. این یه بند شعر بود از یک شعر چند خطی که یه وقتایی بچه ها اونو به لهجه هندی تکرارش می کردن و لحظه هاشونو خوش می کردن. این شعر طنز ظاهرن هندی به یاد موندنی زمان دفاع مقدس که درباره صدام با ملودی هندی خونده می شد، به این شکل بود که اولش تا قبل از اندک اندک باید اون رو به صورت آواز هندی میخوندی، بعد به صورت ترانه. اینطوری: صدام میبینی مردمی ما خیلی